بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این بود که ما کشف یعنی ثابت کنیم یه جاهایی که امر مولا از روی این موضوع ثابت شده نیست، یه موضوعی که امر نداره، مثل صلات در دار غصبی گفتیم امتناعش ما هم گفتیم و تقدیم جانب نه امر صلاتی از بین رفت. بس در این بود که ما اینجایی که امر نداره صلات، این صلات که امر نداره، ثابت کنیم ملاک و غرض در او هست، اون وقت در مقام کیز در مقام عبادیت و امر نداره، چون اتیان عمل به دایی ملاک برای عبادیت کافیه، میاریمش فیقه و صحیحن، امر لازم نداره. بحث این بود، این دو جا بحث میشه، یکی در بحث اسلام نه، یکی در باب تزاهم و تقدیم جانب اهم که مهم با اینکه امرش به واسطه اهم برداشته شده، چون اقوا بودین امر به مهم رو برداشت، ولی معذالک بگیم این ملاک داره و اگر عبادته میشه فقط ملاک و فیقه و صحیحن. این کشف ملاک از کجا بکنیم؟ چطور ثابت کنیم ملاک داره؟ تقریبی که بود، دو تقریب بود، یکی بحث دلالت التزامیه که دال بر لازم، دال بر ملزومه، دال بر معلول، دال بر علت، اون به اون تقریبی گفتیم. اون وقت اون دلیل مطابقی، دلالت مطابقی از حجیات افتاد، دلالت التزامی باقی میمونه که اینو ما اصلا از این شزدیم. گفتیم بحث ما در اینجا بحث در دلالت لفظی یعنیست، بحث وجوب، این که دلیل دال بر وجوب و دلیلی که انشای وجوب به اون میشه، کشفش از این که ملاک اینجا هست نه به کشف دلالت لفظی نیست، به انما دلالت عقلیست طبعا صاحب کفایه گفتن عبارتی برای صاحب کفایه برای این تقدیم چیز کردیم، تطبیق کردیم. این بحث دلالت التزامی، از دلالت التزامی ما حالا بعد بحث بکنیم. ما اینجا دلالت التزامی لفظی نداریم تا اینکه بحث بکنیم که آیا متابعی در حجیت تابع دلالت مطابقی است یا در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. این بحث ما نمیخوام اینجا بکنیم. حالا یه جایی اگه پیدا کردیم دلالت لفظی التزامی مطابقی و دلالت التزامی، دلالت التزامی لفظی، اگر جایی پیدا کردیم دلالت مطابقی از کار افتاد، آیا این دلالت التزامی حجت یا حجت نیست، اون جاش بیاییم بحث بکنیم. ما فعلا اینجا خیلی مطلب داریم که باید بحث بکنیم. ما مطلب اون اصل مطلب رو باید درست کنیم، اصل از موضوع بحث خارج دلالت التزامی اینجا جاش نیست. بحث دوم بحث کشف امر به مطلق بود در مقام بیان. در مقام بیان اگر امر به مطلق کردن، کشفش از غرض به نحو کشف معلول از علت، نه معلول از علت، یعنی حکم به واسطه حکم کشفی ملاک بکنیم، فرض اینا حکم در کار نیست. بیان کردیم که خود این مطلب در مقام بیان که به ما این مطلب رو بیان کرده و فهمونده، مطلق رو گفته، مطلق رو این که گفته، نفس این مطلب در مقام ترتب حکم این مطلب رو که ذکر کرده، این به نحو کشف معلول از علت خود این معنا، نه خود حکم، حکم نیست در کار، اما خود این مطلب کشف از غرض میکنه. این دیروز بیان کردیم. معلول از علت. بعد یاد این بد باقش دیگه بعد. این سوال نباید شما بکنیم. جد حالا این که داشت میگفتیم بسیم من جمعان میکردم فهمیدی داری با آقای مستوی صحبت میکردیم. همین. معلول از علت. گوش کنیم. حالا بعد میگم. آقاییم. بعد. معلول از علت. خلاصه یک کلام. این که امروز بخواییم بچه سوم اطلاق ماده. اطلاق ماده یکی گفتیم به اطلاق تمسط گوییم برای کشف غرض و اونم یه اشکالی برش کردن و حالا امروز باز اشاره میکنیم. این بمده اینه، این حاشیه که مرحوم قاسم حسین دارن برای اطلاق ماده. اینو بعد بیان کنیم و بعد جهت اشکال به این هم ببینیم، اشکالی که خودشون کردن و جواب دادن یا اشکال دیگریست. اصلا مطلوب این مطلب کشف اطلاق ماده یعنی موضوع حکم در مقام موضوعیت تمسک که به اطلاقش بکنیم، این یعنی چی؟ مقصود چی؟ میگن امری که روی صلات رفته، صلات موضوع این امر دیگه، در این موضوع، در این مرتبه موضوعیت، اینو میخوایم شما صحیح به اطلاق بکنیم. توجه میکنیم؟ با این که حکم نداره، فرض کنید دستورات دادار قصد به حکم نیست، لیکن میخوایم اطلاقش رو بگیم، اینجا رو میگیره و از این اطلاق نتیجه بگیریم. خب این اول خوب توضیح بدیم عبارتشون رو، به این که میگن اون موضوع در مقام موضوعیت مطلق باشه، اگر مقصودشون این باشه که وصف موضوعیت و کتاب رسائل گفتن مسابقه با محکومیت، یعنی حکم داشتن، و فرض اینه که ما بحثمون در جایش حکم نداره، یعنی صلات در دار قصبی این حکم نداره، موضوع حکم به ما انه موضوع اون نیست کار، موضوعیت عنوان مضاعف با حکمه، با محکومیته، و حکم که میاد عنوان موضوعیت انتظام میشه، عنوان محکومیت انتظام میشه و امثال زاریک. برادشون از این اطلاقی که میگن اطلاق موضوع، یعنی موضوع به وصف موضوعیت نیست تا اینکه توهم بشه و مناقشه بشه، ذات موضوع یعنی صلات، صلاتی که موضوع حکم گرفته شده و این حکم بشه هم فرض شدیم مقید شده، ما میخواییم تمسک به اطلاقش بکنیم. این تمسک به اطلاق بکنیم، اینجا این مطلب ما خواهیم بیان بکنیم، یه مطلبی از مطلق مقید مقدمتن که انشاءالله ذهنمون مهیا بشه اونجا که برسیم این مطلب رو خوب بفهمیم. یه عبارتی است در عام خاص که میگن وقتی خاص آمد ظهور عام سر جای خودش باقی میمونه و این ظهور ثابت است قانونا، مولا این ظهور رو آورده قاعدتا و قانونا، ده یکونه حجتا مالم یقوم حجتا و خلافه. این عبارت اونجاست. در بحث مطلق مقید یک بحثی شده که آیا در این باب اطلاق که از مقدمات حکمت کون المتکلم فی مقام بیان باشه، این مراد از این بیان چی؟ بیان مراد جدی یا بیان مراد استعمالی؟ این بحثی، این تیکه دوم به خصوص خیلی اثر داره در اصول، اثرهای مهم داره و این نزاع بین صاحب کفایه و مرحوم میرزا و منطبه مرحوم میرزا که میگن مراد شاد از کلام شیخ باشه، این مراد از بیان، بیان در بیان مراد جدیش، نه بیان لفظی و ظاهری. اینو بعد ما توضیح بدیم، اصل مدعا رو ببینیم، کلماتو بفهمیم، بیان اونه، بیان اینه، مراد جدی، مراد استعمالی، اینا چیه، مراد مقصود چیه. این در مقدمش بگیم، به این که این معروفه، این مطلب معروفی است که سه جور ظهور و دلالت برای کلام درست میکنن. یکی ظهور برای مفردات کلام که از این معلول وضعه، هیچی غیر از وضع نمیخواد، این لفظ دلالت بر اون میکنه، بر اون معنا، ولو اینکه نه مراد استعمالی باشه نه مراد جدی. مثل چی؟ مثل رأیتو اسدن یرمی، کلمه اسد که شخص بشنوه هنوز یرمیش نیامده، اون آن اول به نحو علت مانو کشف میکنه از اون حیوان مفتریست، این در ذهنش میاد، البته این ظهور بدویه. بعد که قرینه میاد این ظهور رو متبدل میکنه، یعنی ظهور رو متبدل میکنه، نه اینکه اثر وضع رو میگیره، یه ظهور دیگه به مجموع کلام که از اول تا آخر به هم دیگه منظم میشه، یه ظهوری پیدا میشه در ما قال میگن که متکلم اینو گفت. این ظهور معلول وضع نیست، وضع هست و قرائن هم هست. مثلا فرض بفرمایید که الان اگر کسی بگره ای تو اصلن یرمی، نمیشه بهش گفت، نمیشه اثبات بهش داد که این گفت من حیوان مفترس رو دیدم، اونی که او گفته رجل شجاع دیده، لیکن کلمه اسد قبل از این که چی بشه یه دلالت تصوری آنم ما داره، اون دلالت تصوری محل بحث ما نیست، بره به کارش. دو ظهور و دو کاشف ما داریم، یک کاشف از ما قال، یکی کشف از مراد. یعنی اول کلام اینه که میگن این شخص این مطلب رو گفت، این مطلب رو گفت، از چی پیدا میشه؟ از لفظ بعض دلالت ها وضعیه که کلام داره به زمینه مجموع کلماتی که قرائنی که اولا و آخرا حالیه و مقالیه به این منظم میشه یک ظهوری براش منعقد میشه که این ظهور در ماقاله. حالا اینی که گفت اراده هم کرد یا نکرد این مرحله سالسه که اسمش حجیت ظهور اونجاست. یکی ظهور منعقد میشه اون ظهور در ماقال، این ربطی به حجیت نداره، فرض کنید کلامش لغو، اما این کلام لغو اینو گفت، کلامش هم حجیت نیست، دروغ گفت، به حجیت مربوط نیست، به کشف از مراد معلوم نیست، از قلبش چیزی نبود، این کلامو گفت، میگن این کلامو گفت. این ظهوری داریم که ظهور اسمش میذارن ظهور ماقال. ظهور مرحله سوم ظهور در ما اراده، از این کلام چی اراده کرد؟ به مقتضای بنای عقلا میگیم همونی که دلالت داره مراد جدیش هم همین بود. این مرحله سومه. مرحوم آخوند مقدمات حکمت رو در این مرحله دوم جاری میکنن، یعنی میگن به این که کسی که یه لفظی میگه، یه لفظ طبیعتی رو میاره در موضوع خود، این به این کلام میخواد یه چیزی ما بفهمونه، قصد تفهیم داره دیگه، در مقام این که در مقام تفهیمه میخواد این رو بیان بکنه برای من که یه چیزی رو به من بفهمونه، این یه اراده است که اسمش اراده استعمالی است که میخواد یه چیزی رو به من بفهمونه. در این مقام ما مقدمات حکمت جاری میکنیم، اون وقت بعد از تمامیت مقدمات حکمت و ظهور درست شدن مثل ظهور وضعی میمونه که ظهور وضعی با قرینه که ما هم منظم میشه چطور کشف از مراد جدی میکنه، اینم کشف از مراد جدی میکنه، این مرحله بعده کشف از مراد جدی. ولذا میگن اون بیانی که در مقدمات حکمت داریم، ولی توجه کنید خوب معلوم باشه به جد، این میگم این بحثش خیلی اثر پیدا میکنه، بلو بعضی آثارش رو ذکر نکردن لیکن آثار مهمه ما برای مطلب پیدا کردیم. این بیانی که میگن در بحث مقدمات حکمت میگن، مراد از اون بیانی که در مقدمات حکمت مأخوذه بیان در این مقام، یعنی در مقام تفهیم، اراده تفهیم. البته کلام وقتی صد و زیلش به هم میخوره هم میکنه این رو زیل رو بر صد، صد رو بر زیل، که شخص در مقام تفهیم باشه، اگر در مقام تفهیم نیست اصلا غفلتن یه حرفی زد، این میشه بهش گفت چیزی گفت چیزی او نگفت، مطلبی رو نمیشه با یه مفهومی رو با اون نسبت داد بگیم او گفت، اون اصلا این مقام نبود. این مقام که مقام این که بخواد یه چیزی رو بفهمونه، یه وقت به دلالت وضعی میگه، دلالت وضعی داره، هیچ تو مال مقدمات حکمت نمیگه، میگیم اونی که گفت این معنا بود، زید اومد، لفظ زید داشت، اعتراض جاری نمی کنیم، میگیم زید ظاهر از ظاهر حجت، اون وقت حجت بعد میگیم گفت زید اومد و این گفتنش هم حجته، یا چون عادله یا چون چطوره، قولش حجته. انا کلا این میگن مقدمات حکمت رو در این مقام جاری میکنیم که اونی که میخواست بفهمونه در مقام بیان و فهموندن به ما بود، در این مقام بود که از این لفظ چیزی به ما فهمونه، اون وقت باش مقدمه بعد منظم میکنیم. میگم ازش میپرسیم آیا شما در این مقامی که بودی اون مطلبی که میخواستی بفهمونی به جمیع خصوصیات، هر خصوصیتی که درش دخیل بود میخواستی بفهمونی، یا نه به نحوه اجمالی چیزی بگی، کلمه بگی، لابد بعد این شخص در مقام بیان جمیع مرادش باشه، یعنی اونی که میخواد بفهمونه هر چی که میخواد بفهمونه داره میگه. اگه هر چی میخواد بفهمونه اظهار میکنه، ازش میپرسیم شما خصوصیت در این مقام تفهیم، در مقام تفهیم خصوصیت رو میخواستی بفهمونی یا نمیخواستی بفهمونی؟ خصوصیت، این خصوصیت رو در مقام تفهیم اگر نمیخواست بفهمونه در مقام تفهیم من نبود چیزی از این کلامه، خب این خصوصیت فرض کنید اینجا بود، این نگفتیش. اما اگر برا شد به این که در خصوصیت دخیل باشه و نگه نقض غرض کرده، چون در مقام تفهیم بوده و قصدش هم فهموندن این مطلب بوده و فهموندن چیزی دیگه بوده، خب اگه در مقام فهموندن چیزی دیگه بوده، خب کلمه غیر دال بگیم من مقام یه زید اومد، مقصود این باشه بفهمونم به شما زید اومد، حالا کار ندارم کلامم حجت یا غیر حجت، همین کلام بفهمونم که زید اومد، من در این مقام بگم امر اومد، خب این نقض غرضه، آدم عاقل این کار نمیکنه. پس اگر در مقام بیان این ماریف مصطفی در مقام بیان یه چیزیست بر ما که به این کلام یه چیزی بفهمونه، چیزی بگه به ما. این چیزی که میخواد به ما بگه در مقام این اگر خصوصیت در نظرش بوده و اینو نفهمونده این رو تغرض کرده. بس یه بیوده که میخواسته بگه امر اومد میخواست من بفهمونه امر اومد گفت زید اومد خنده داره. این مقدمات حکمت رو در اینجا جاری میکنند. بعد از اینکه این ظهور درست شد که اینو فهمیدیم از کلامش که این مطلب رو گفت، اون وقت یه بنای از عقلا برای اینکه از ظاهر حجتون اون بنای بعدیه اطلاق میشه مثل که از ظهورات دیگه مثل لفظ زید که دلالت نمیکرد بر این معنا، اینجا اطلاق با این مقدمات مفرد دلالت کرد بر این معنا. حالا این کشف از مراد جدی آیا در این کلام که گفت زید اومد اراده جدی هم داشت یا نه فقط و فقط بخواست من بفهمونه و یه فهموندن من در ذهن من بیاد یه اثری بار میشه. اون وقت در این چیز این مقام سومه. مرحوم آخون در این مقام دوم مقدمات حکمت جاری میکنند. به لذا میگن در مقام بیان مراد استعمالی باشه. این جهت. نتیجه این مطلب چی میشه؟ نتیجه این که اگر یک استعمال کرد گفت یک لفظ مطلقی گفت و اینی که خواست من بفهمونه در مقام بیان این هم بود که بعد اگر خصوصیت رو یه نقض غرض بشه خب یک ظهوری بر کلام منعقد میشه که اونی که به من گفت مطلق گفت. اگر مخصص به این وارد بشه دو جور مخصص، یک مخصصی محفوف به کلامه، همینجا که میگه زید اومد یه قرینه ایست که با امامه آمد، مثل یک گفته زید با امامه، این نمیشه هم کرد زید مطلقا. یه وقت نه قرینه در لفظ نیست، در مقام تفهیم هیچ قرینه نیست، فقط یه اراده جد، یک تخصیصی میخواد از خارج اراده جدی رو کوچک میکنه. کوچک کردن اراده جدی به این ما یستفاد من الکلام هیچ مربوط نیست. ما یستفاد من الکلام محفوظه، به رضا میگن ظهور اطلاقی، ظهور عمومات محفوظه ولو مخصص بیاد. مخصص که میاد کشف میکنه از اون مقام سوم که اون مراد جدی بر این طبق این در بعض جاها بود در بعض جاها نبود چرا بذاره به دلالتی؟ این دلالت میکرد برای یک معنای وسیعی و مقدمات حکمت هم در این جاری کردیم ثابت کردیم این دلالت رو داره. یه قرینه از خارج اومد که این به اطلاقه مراد نیست، نه مراد استعمال نیست، خب استعمال کرده بر ما فرض این که بر نمیگرده که، یعنی مراد جدی نیست. تقیید مربوط به تضییق مراد جدیه، مراد استعمالی سر جای خودش باقی میمونه و لذا اونجایی که میگیم این مطلب اثر داره در مسئله انقلاب نسبته. اگه دو تا عام با هم دیگه معارضه میکنن، ما گفت یکیشون مخصص داره، اگه تخصیصش دادیم نسبت این عام برمیگرده با این عام دیگه مطلق مقید میشه، عام خاص میشه. این بحث انقلاب نسبت و عدم انقلاب نسبت مبنی بر اینه که اگر گفتیم ظهور کلام مقدمات حکمت جاری میکنیم در مقام بیان ما یفهم من اللفظ، در مقام اون اراده که میگیم اراده استعمالیست، قهرن این ظهور منعقد میشه برو برگرد نداره. دلیل مخصص منفصل که میاد اون مخصص منفصل اراده جدی رو کوچیک میکنه، اصلا به این کاری نداره، لذا این ظهور میمونه ولو مخصص یکی از عامه مخصص داشت، ظهوری سر جای خودشه و عامه نمیمد به ظهورشون هم تعارض میکنن. توجه شدی؟ ظهور این عام با این عام نسبتشون هم دیگه عامه نمیمد چه؟ این یکی عام مخصص پیدا کرده، این که مخصص پیدا کرد قد یقال به این که این مراد از این کوچیک میشه، نسبتشون برمیگرده با اون عام آخر خاص عام میشن. بگیم این نسبت رو بر نمیگذاره، چرا؟ چون تعارض در ظهوراته و ظهورات به مخصص چیز نمیشه، از بین نمیره. مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره، اگه ظهور رو از بین نرفت پس این عام منوجه هرچی تخصیص بهشون بخوره ظهوراتش در جا خودشه. دو تا عام من با هم دیگه معارض میکنن، یه خاص و یه عام نمیشه. اساس بحث انقلاب نسبت که مهمه در فقه آثار زیاد داره مبنی بر اینه، مبنی بر مثلا البته بیان نکردن در جاش ابتدا مبنی نکردن بر این مطلب، حرفا دیگه زدن لیکن ما عقیدمون مبنی بر اینه و این حرفی که صاحب کفایه میفرمایند اونجا ازش نتیجه میگیرن که نسبت منقلب نمیشه، ظهورات سر جای خودشه. توجه میکنید؟ خب حالا کار نداره بگون، پس اونها اظهار علمیت بود، در محل کلام بحث کنیم. اون وقت میگن به این که در مقام کسی که آمد حکم گفت یجب الصلاة، اونی که از یجب صلات فهمیده میشه چیه؟ ترتب از وجوب صلات بر طبیعی صلات. هیچ قیدی نمیره گفته اینجا اونجا. پس اونی که در کلام از کلام فهمیده میشه که مستعمل و فیدی کلامه که بسیم جدی مرادی برادی استعمالیه ترتب حکم از بر طبیعی صلات. مخصص منفصل اومده گفته به این که چون ما بحث اشمارنش خوندیم و خصه دقیقی هرکس هم نمیفهمه، ما فهمیدیم که اینجا در اینجا نمیشه این امر باشه و یک گردن کلوف نیستی نهی باشه، این امر را از ببین میبره. خب فهمیدیم مخصص منفصله و تصیل که نیست، که مراد استعمالی رو کوچیک کرد، مراد جدی رو کوچیک کرد، مراد استعمالی سر جای خودش باقیه. اگر مراد استعمالی سر جای خودش باقیه، این اطلاق سر جای خودش باقیه، کشف میکنه که از این که غرض در اهمه. توجه کردی؟ پس این عبارت ایشون ملخصش اینه که حیث این که مقدمات حکمت در مراد استعمالی جاری میشه و مراد استعمالی به قید خارجی به قید منفصل از بین نمیره، سر جای خودش باقیه، پس یه مطلقی داریم اون طبیعی ذات. در مقام کشف از اراده جدی فهمیدیم اون حکمی که داره در بعضی موارد دونه بعض بر درد ساز در دار چیز نیست، اما نسبت به غرض دلالتش بر غرض این اطلاق میده، اطلاق تمسک بده میگیم غرض در همه جاست حتی در این فرد. بعد از این بیان به خودشون یه اشکال میکنن به این که خب این اطلاق فایدهش چیه؟ الان کل حال حکم مقید شده اطلاق بحث آدم میکنه، اطلاق کلام میگن ها یه جاهایی فایده داره، یک جاهایی که مانع در حکم فعلی باشه. اگر مانعیت در حکم فعلی بود و حکم در دار ساز در دار قسمی فعلی نشد، فعلیت معنایی که خودشون میگن، اینم بعد پایین معنا کرد، ببین که مثل این که آدم جاهل به قسم باشه، جاهل به قسم برای هر جاری میکنه که واقع فعلی نیست، نسیان بکنه و که واقع فعلی نیست براش، خب اینجا مانع برطرف میشه، به این اطلاق تمسک میکنم میگم این امر داره و صحیحه. توجه شدید؟ این رو میگه، این پس فایده این اطلاقه، پس به این اطلاق کشف بکنی با وافی بقرست. این ملخص فرمایشونه با یه مقدار توضیح که اون عبارت حالا دیگه مطالبه کنید انشالله واضحه. خب اشکالی که به این عبارت وارد میشه اینه، به این تقریب اینه که ما در مقام درست اراده استعمالی رو به این مسلک اراده استعمالی درست کرد، به اصلاحی استعمالی هم حجته، اما چرا حجته؟ یه مقدمه داره. هر اراده استعمالی، هر لفظی که کسی بگه، اگه در اصل اراده ندار، مقصودش این نیست که اون مراد جدی شو در فرار مطلب که موافق بایست بیان کنه، این رو به یه دایی دیگه گفته، این کلام رو میشه گفت کلامش حجت داره. اساس حجیت کلام و ما یقال در ما اراد، ما قال در ما اراد، اساس حجیت مبنیه به اینه در مقام بیان اون واقع باشه تا اینکه این اطلاق در او حجت بشه. اما نباشه هر کلمه ای از کلمات میگه لفظ دلالت وضعی باشه، اگه در مقام بیان مراد جدی نیست، به این لفظ کار داره، مثلا از این لفظ شما این مفهوم رو بفهمید بخواد لغت حفظ کنید، بعد بفهمید مفهومشو لغت رو حفظ کنید، این لفظ رو میگه، لفظ زید رو میگه، معناش هم قصد کرده، یعنی در مقام تفهیم، اما اراده جدی نداره، میتونیم بگیم این کلام جا از زیدون که میخواد اعراب بکنه، این کشف از حجی چیز میکنه؟ جا از زیدون که میگه فعل و فاعل، مفهوم فعل رو قصد میکنه، ولا جا فعل نمیشه زید فاعلش، لکن این چون در مقام بیان یک مراد جدی، یعنی اراده جدی بر اون مطابق این در خارج نداره که مجیء زید در خارج، اون نمیخواد بفهمونه، اگه نخواد در مقام بیان اون باشه حجیت نداره، پس اطلاق تمامه، شکی نداری، چون اطلاق رو شما گفتید ما در ما یفهم من لفظ و در مراد استعمالی جاری میکنیم، اما حجیت مراد استعمالی در مراد جدی این مبنی بر اینه که این در مقام بیان مراد جدی باشه، اگه بخواد به مراد جدیش بمونه، اگه کلامی که در مقام بیان مراد جدی نیست ما بگیم قاضی و قضیه تطابق مراد جدی بکنه، حتما مراد جدی چه حرفیه؟ پس اشکال به این اطلاق این میشه، اطلاقی که تقریب میکنن درست، اگر این اطلاق که درست کردید شما اونی که میخواد به او ثابت بکنید در مقام بیان اون هم باشه، مولا گوینده این کلام که میخواد غرض رو کشف بکنید، این اطلاق اطلاق لفظی میشه به دلالت میکنه، میگیم این ما قال حجتون فی ما اراد. اما اگر با اراد تو کار نیست، بر مقام بیان اون نیست، پای به اون نداره، یه چیز دیگه میخواد بگه، باز اون حجتون یقینا حجت نیست. اشکالی که بهشون میشه، درست ظهور اطلاقی درست کردی، مقدمات فهم جاری میشه، قرینه منفصله هم هیچ این ظهور رو به هم نزد، به آثاری هم که همش میخواید بعد با مترتب کنید برای فرمایشتون. اما این ماقال، ظهور در ماقال، حجیتش و کشفش از این معراد در وقتی که در بیان اون معراد باشه، اگه نباشه اراده داشته باشه، اینا داشته باشه چی؟ کشف از معراد چی؟ از در این مقام نیست. پس این مناقشه در این جور میشه که چون در مقام بیان اونیش و شاهدی مطلب اینه که در موالی عرفیه غالبا غافل از ملاکن، چطور در مقام بیان قرض باشن و ملاک باشن، امر میکنم اینکه برو نون بخر، اصلا در اون وقت که نون بخر فکر گرسنگی، اصلا ملاک این حرفا سجده میشه که ملاک این چیه، ملاک این حکم چیه. پس اشکال به این تقریبیشون این اشکال میشه که ما اطلاق لفظی رو قبول کردیم از شما، این میشه اطلاق در ظهور در ماقال، و اما ظهور و کشف از ما اراد این مقدمه دیگه میخواد که گوینده در مقام بیان از این جهت باشه تا حجیت پیدا کنه اطلاق. درسته؟ و اما اطلاق بیان این که این اطلاق چه فایده داره، اینجوری اشکال کردن که اطلاق چه فایده داره، اینجا خودشون اشکال کردن. بعد اینکه ما حکم بخوایم ثابت کنیم، حکم در یک مقدار خاص ثابته، اطلاق موضوع چه فایده داره؟ میگن در یه جاهای فایدهش فایده پیدا میکنه. این بحث نیست، در همون فایده که شما بگید در جمعی مواردی که تخصیص وارد میشه، خب ظهور بوده، این ظهور چه فایده داره؟ این اشکال در این برمیگرده به این که شما یه اشکالی بکنید به اصل اطلاق، اطلاق در مقام استعمال، اراده استعمالی فایده نداره، به جد ملاک جد اراده جدیه است، اگه اراده جدیه کوچیکه این اطلاق بشه در نخوره. پس در عمومات و چیز هم بگید هر عامی که مثلا تخصیص خورد دیگه از معنای حقیقیش سلب شد، دیگه در اون استعمال نشد، معنی مجازیش اون وقتی دیگه حرف شیخ اشکال شیخ میاد در باقی از در حجت عام در ما بقی بعد از تخصیص، این مجازه، به چه وجه این مجاز درستش کنیم؟ اقرب المجازات درست کردن، مناقشه کردن، اون حرفا میاد که این یه اشکال تازه نیست که، این علی کل حال حل شده به جور خودتون، هر کسی مطلب رو میگه این مطلب رو حلش میکنه، این چیز تازه نیست. و اما پس این اشکال به اینکه فایده این چیه، این اشکال بحث نیست. ثم اشکال جواب از اشکال، جواب از اشکال یک محضور دیگه داره، از جواب از اشکال حالا میشه وقت مفهوم میشه کلامشون همهش. این خلاصه کلامه بحث امروز. نتیجتاً چیزی ما حالا این کلام تتمهش بیان میکنم، اشکال و جوابش بیان میکنم، لیکن نتیجه کلام ما چی؟ ما راهی اگر داریم برای کشف از ملاک، راه سنائی غیر از دلیل خاص، فرض کنید ادله بیاد اصراط و تنها عن الفحشاء المنکر والمنکر، این مطلقش اصراط و قربان کل تقی، این چطور اینا اونا یا اجماع قائم بشه، اونا بحث راه دست ما باشیم و عمومات و اطلاقات صناعتاً بخوایم اثبات ملاک بکنیم در مجمع در مورد اجتماع امرش، راهی غیر از اون کشف معلول جلت نداریم. هر کس اون راه قبول داره قبول بکنه، هر قبول نداره پس راه نداره بیراه بره. این ملخصی ها، این ترتیمه کلام های ها چیخ دیگه، یه خورده بیان لازم داره، فرد بیان.